برای بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در چهارشنبه دیگر از بهمن ماه، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله عصرگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز جمشید زند با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سیمون لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی طی شبانه روز گذشته 67 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,540,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز بیش از 59,000 نفر است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به توافق هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت ایران منتظر اقدامی عملی از سوی طرف مقابل است. آقای خامنه ای در دیداری تصویری با مردم آذربایجان شرقی گفت
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و این که ما این کار خواهیم کرد اون کار خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز تأکید کرد که تهران در صورت لغو تحریم‌ها به تعهدات خود در برجام باز می‌گردد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در سخنانی از قصد تهران برای اقدامات بیشتر در راستای کاهش تعهدات برجامیش خبر داد. این سخنان در حالی بیان شده است که آمریکا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام طی ماه‌های گذشته بارها به ایران هشدار دادند در صورتی که مایل به حفظ برجام است باید به اجرای کامل تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای بازگردد. مادر و همسر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی که در حالت کما در بیمارستان بستری است، با صدور مجوز از سوی مراجع قضایی موفق به دیدار او شدند. صالحه حسینی همسر این درویش گنابادی روز چهارشنبه خبر داد که بهنام محجوبی علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد و در حال حاضر با دستگاه تنفس میکشن.
تو آی سی او خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، دیگه با دستگاه نفس میکشه. اصلا هیچی هم حتی فارش هم فشار دادم، اصلا هیچ حسی نداشت.
بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی 4 روز پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان انتقال یافت. وی که به دلیل شرکت در تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران به تحمل 2 سال زندان محکوم شده، از خرداد ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می‌کرد. طی ماه‌های گذشته پزشکان متخصص و سازمان پزشکی قانونی بارها گفته بودند که بهنام محجوبی به دلیل وضعیت جسمیش تحمل شرایط زندان را ندارد. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای از کشته شدن 3 تن از مامورین خود در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در این بیانیه آمده است که این 3 تن در حین انجام اقدامات اطلاعاتی بر روی یک باند مجرم جان خود را از دست دادند. همزمان قاسم حسنزاده مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرقی کشور نیز از کشته شدن 3 عضو سپاه پاسداران در حمله افراد مسلح در نیکشهر در روز سه‌شنبه خبر داد. به گفته وی 2 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. درباره هویت مهاجمان، انگیزه حمله و ارتباط احتمالی این دو واقعه اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.
ممنونم جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. علی خامنه‌ای درباره بازگشت ایران به برجام میگوید فقط عمل میخواهیم.
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد.
حسن روحانی امروز از خروج ایران از پروتکل الحاقی در برجام در 5 اسفند خبر داد. چقدر خروج از این پروتکل به معنای پایان برجام است؟
یکی از دلایل اصلی این که کشورهای اروپایی و آمریکا با امضای برجام موافقت رو اعلان کردن همین پذیرش تعهد عملی جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی بود.
و خانواده بهنام محجوبی زندانی عقیدتی نسبت به زنده ماندن او ناامیدند.
الان کشتنش که دیگه الان اصلا هیچ امیدی به زنده موندنش نداره.
همه اینها و بیش از این ها در مجله عصرگاهی رادیو فردا. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش‌یافته بریتانیایی در ایران به حداکثر خود رسیده است. مراجعات سرپایی و تعداد بستری‌ها همزمان با شناسایی و شیوع نوع جهش‌یافته بریتانیایی این ویروس افزایش یافته است، به ویژه در خوزستان. و مقامات بهداشتی هم می‌گویند اگر نتوانند سریع اقدام کنند، نرخ و یا میزان جانباختگان می‌تواند فاجعه به بار بیاورد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته بیشترین نگرانی ها از افزایش بیماری و شیوع نوع جدید یا جهش یافته این ویروس هست که به ویروس بریتانیایی هم معروف شده. سعید نمکی الان یکی دو روز هست که در واقع تایید کرده و میگه که ویروس جهش یافته کرونا تقریبا در کشور چرخیده. امروز الان دکتر تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، اون میگه ما الان به طور ثابت شده 24 مورد رو شناسایی کردیم، میدونیم که 2 نفر بر اثر همین ویروس جهش یافته جان خودشون رو از دست دادن و توصیه میکنه به دلیل سرعت انتقال این ویروس کسانی که به هر نوعی کوچکترین علائم سرماخوردگی دارن فرض بر این باشن که کرونا گرفتن و خودشون رو قرنطینه کنن. اون میگه تعداد بستری ها و تعداد مبتلایان رو به افزایش بوده در این 10-15 روز و میگه اگر رعایت نشه و جلوش گرفته نشه بدونین که در اواخر اسفند ماه در واقع ما با فراز و موج شدیدی روبرو خواهیم بود. دکتر مسعود مردانی هم امروز تو پروانه صحبت میکنه، فوق تخصص بیماری های عفونی، او هم به همین اشاره میکنه و بیشترین نگرانیش رو در واقع ابراز میکنه به دلیل قدرت سرایت بسیار بالای این ویروس جهش یافته. و از تفاوت دیگرش که باعث نگرانی شده این هست که جوانها رو درگیر میکنه، افراد زیر 20 سال رو، و به همین دلیل هشدار میده که با توجه به فراگیری جوانان و کودکان در مناطق حداقل قرمز و نارنجی اینها به مدرسه نرن و از مردم هم میخواد که برنامه برای مسافرت های نوروزیشون نچینن، چون مجبورن بعد از این سفر به گفته ایشون در راهروهای بیمارستان رفت آمد کنند. دکتر احسان مصطفی رئیس مرکز انسیتو پاستور دیگر کسی هست که امروز صحبت میکنه، میگه ما هنوز احتیاج داریم به مطالعات تکمیلی که ببینیم واقعا چه درصدی از این ویروس جدید در جامعه در حال چرخشه، اما پیش بینی میکنه وضعیت بیماری رو در روزهای آتی و در نوروز 1400. میگه این تجربه یک ساله مدیریت کرونا به ما نشون داده که همه چیز برمیگرده به دست سیاستگزاران و مردم که اگر شرایط رو عادی بپندارن شرایط در واقع از کنترل خارج میشه. و بگم کوتاه که رئیس مرکز بهداشت خوزستان هم از موارد جانباختن چند نفر در اونجا در واقع گزارش داده و میگن که در خوزستان نسبت به هفته گذشته موارد مرگ و میر 52% افزایش یافته. خبرهای تکمیلی که از اونجا میاد خبر هست که بیمارستان ها و تخت‌های اورژانس در واقع بسیار بالاست و کادر درمانی زیر فشار مضاعف هستند. رئیس دانشکده علوم پزشکی میخواد که اعلام بشه وضعیت اضطراری در خوزستان و اقدامات فوری و جدی برای قطع زنجیره انتقال ویروس در واقع ضروریه و میخواد که اعمال بشه اینا.
کیانوش، آیا با وجود این شرایط تصمیمی برای تعطیلی‌های دوباره و یا ایجاد هر گونه محدودیت جدید از سوی دولت گرفته شده؟
تا این لحظه حرف‌های زده شده، کسانی که جامعه پزشکی میخواد الان در خوزستان دارن میگن اعلام وضعیت اضطراری بکنید، اما واقعیتش اینه که آنچه که منتقدان میگن و آنچه که ما شاهدش هستیم اینه که در تمام این مدت دولت همگام با ستاد مقابله با کرونا نبوده. در تمام دنیا که الان من و تو هر دو اصلا در اروپا نشستیم داریم میبینیم محدودیت‌های شدیدی داره اعمال میشه و مردم باید تبعیت کنن، نکنن حتی جریمه میشن. مدیریت اجرایی در کشورها وجود داره، اما اتفاقی که داره در ایران میفته اینه که همین الان ویدیوهایی از مترو تهران میاد که کیپ تا کیپ آدما کنار هم بدون ماسک حتی چند نفر ایستادن، ماشین‌هایی که جریمه میشن میگن از ما پول میگیرن بعد ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. خب هیچ کجای دنیا اینطور نیست، با اینکه حجم نگرانی انقدر هست که آقای نمکی خودش داره میگه، دو روز پیش داره میگه ما 72 ساعت وقت داریم که با این ویروس مقابله کنیم، هنوز ما هیچ محدودیت و تمهیداتی از سوی دولت ندیدیم که اتفاق بیفته. به رغم همه این نگرانی ها همه چی در جریان، نمایشگاه بین المللی گردشگری الان 5 اسفند شروع میشه، میگن ما برقراریم، حتی صحبت از سفرهای نوروزی میشه که دبیرکل میراث فرهنگی میگه ما این سفرها رو در واقع مشکلی نیست و ستاد ملی کرونا باهاش موافقت کرده. جشنواره ها، مراسم مذهبی، کنکور، مدارس، همه اینها رو هم که داریم میبینیم هیچ کس تقریبا دولت به اتفاق گوش شنوایی نداشت و همه اینها برقرار بود. واکنش مردم هم بعد از حالا جان باختن دو فوتبالیست مثلا مشهور همه اومدن و واکنش نشون دادن، با اینکه خب این همه جانی که داشت هر روز از دست میرفت، این دو نفر بیشتر ماجرا رو پررنگ کردن که چقدر از سر بی تدبیری است در ایران به خاطر نبود محدودیت و نبود هیچ مدیریت اجرایی بر پروتکل های اجتماعی آدم ها جان خودشون را از دست میدن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که وزیر خارجه آمریکا از باز بودن درهای دیپلماسی با تهران سخن میگوید، خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام شده است. این در حالی است که علی خامنه‌ای میگوید در مقابل عمل ایران عمل میکند. از دیگر سو حسن روحانی امروز از خروج ایران از پروتکل الحاقی در 5 اسفند ماه خبر داد. در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین، ابتدا از او پرسیدم با توجه به سخنان آنتونی بلینکن و رویکرد علی خامنه‌ای درباره توافق هسته‌ای، چقدر میتوان به باز بودن درهای دیپلماسی میان دو کشور خوشبین بود؟
مسیر دیپلماسی اونطور که فکر میکنن باز نخواهد بود. یه دلیل اصلیش همون قانون موسوم به کاتا که در اوت 2017 در کنگره آمریکا تصویب شده، در حقیقت در این قانون همون شرایطی رو که دولت اوباما داشت در اینجا در وضع شدیدتری تکرار شده. در دولت اوباما چون برجام در کنگره آمریکا که تصویب نشده بود و با به اصطلاح دستور ریاست جمهوری عمل میشد، اوباما این رو برد به سازمان ملل و در با تایید سازمان ملل یه جنبه قانونی بین‌المللی خواست بهش بده. در این قانون کاتا آمده که رئیس جمهور باید هر صد اگر میخواد تحریما رو برداره در یه فرصت 30 روزه باید به کنگره اطلاع بده به چه دلیل منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریما رو برداره. الان قاعدتا وقتی که دولت آقای بایدن میبایستی همچین به اصطلاح طرحی رو به کنگره ارائه بده که اگر میخواد برداره، ولی ایشون خب با شرایطی که پیش آمده نمیتونه من وضع پیشین رو ادامه بده. در حقیقت همون وضعی که دولت ترامپ داشت الان هم وجود داره. این مسئله که ایران اصرار میکنه که اول باید تحریما برداشته شه، گویا اطلاع ندارن از شرایط قانونی که آقای بایدن باش روبرو هست و الان هم با این که تهدید میکنن که یا عمل میکنن که از پروتکل الحاقی بیرون بیان، اورانیوم 20% انجام بدن، سانتریفوژ های نسل 4 و 6 به کار بگیرن، بعد نمیدونم اورانیوم فلزی تولید بکنن و چیزهای اینطور، خب همه اینها یک برای بایدن شرایط مناسبی رو ایجاد نمیکنه که از کنگره بخواد بگه بله بنده تشخیص دادم منافع ملی آمریکا الان ایجاب میکنه که من تحریما رو بردارم و برگردم به وضع پیشین.
حسن روحانی امروز در صحبت‌های اعلام کرد که از پروتکل الحاقی ایران 5 اسفند ماه خارج میشه و مشکلی برای ایران با خروج از پروتکل الحاقی به وجود نمیاد. چقدر این صحبت‌ها اولا میتونه درست باشه، اینکه مشکلی برای ایران پیش نخواهد اومد، و آیا خروج از پروتکل الحاقی مرگ برجام خواهد بود؟
خروج از پروتکل الحاقی، یا اصلا اینطور بگم، یکی از دلایل اصلی این که کشورهای اروپایی و آمریکا در نهایت با امضای برجام موافقت رو اعلان کردن، همین پذیرش تعهد عملی جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی بود. این پروتکل در مجلس تصویب نشد، ولی دولت تعهد کرد که به اون عمل خواهد کرد، و این معنیش این است که دست آژانس باز سرزده بتونه به هر جایی که مایل هست با یه اطلاع خیلی کوتاه مدت بره وسط. اگر این رو بردارن به کلی بخوان نفی بکنن، معنیش این هست که در حقیقت ما میخوایم کارهای زیرزمینی انجام بدیم، به آژانس هم دیگر اجازه نمیدیم نه دوربینی کار بگذاره و نه بازرس سرزدهی بفرسته. نهایت هر معنیش این است که از پیمان منع گسترش اطلاعی اتمی NPT بیرون میاییم. این تهدید به اون سو. خب جمهوری اسلامی حساب میکنه اگر تهدید رو به حد اکثر برسونه، در این بلوف، در این بازی که با آمریکا انجام ده، در نهایت برنده است، چون فعلا غربی ها راهی جز کنار آمدن با جمهوری اسلامی ندارن. وضع منطقه ایجاب میکنه که برای آرام کردن وضع در افغانستان، عراق، سوریه و غیره با جمهوری اسلامی کنار بیان. این حسابی است که جمهوری اسلامی میکنه و این اقدامات رو انجام میده، ولی فکر نمیکنم این حساب درستی باشه در نهایت.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت‌های خودش مدعی شده که توافق هسته‌ای برجام مانع دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شده بود و لغو توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده دست ایران رو باز کرد برای اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. چقدر این ادعا میتونه درست باشه؟
این برجام در واقع کنترل شده سرعت دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بسیار بسیار کاهش داده، و اگر هم ادامه پیدا میکرد بر صورت تحت شرایط برجام بسیار سخت میبود که این کار رو انجام بده. و از زیرزمینی کارهایی میکرد، ولی با شرایط به اصطلاح فنی تکنولوژی هایی که امروز وجود داره، از فاصله های خیلی دور هم میشه تشخیص داد چه عملیاتی کجا داره انجام میگیره. بنابراین تنها راه این که جمهوری اسلامی بخواد در حقیقت به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه این است که به کلی قطع رابطه بکنه با آژانس. بعضی هم در جمهوری اسلامی اینو حتی میخوان و فکر میکنن امنیت نظام، حفظ نظام جمهوری اسلامی در گروه داشتن سلاح اتمی است، مثل کره شمالی. این رو فکر میکنم، بدون سلاح اتمی ضربه پذیرن. خب این حساب غلطی است. ما میدونیم که اتحاد جماهیر شوروی با اون همه سلاح اتمی نتونست نظام رو حفظ بکنه. در مورد ایران هم این یک حساب نادرستی است.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره آینده برجام پس از خروج ایران از پروتکل الحاقی توضیح میداد. اما اگر درباره این موضوع یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، پیشنهاد میکنم با شماره 2042-02-2112-2113 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آمریکا هرگز نبایستی با حکومت آخوندان ملایان مذاکره کنه. باید به همین تحریم‌ها رو ادامه بده، چون بعداً در منطقه با مشکلات عدیدی روبرو میشه. رژیم آخوندی منتظر اجرا سبز آمریکاست. متوجه هستی؟ وجه بایدن بگین هرگز مذاکره نکنه، به برجام بر نگرده، رژیم در حال فروپاشیه.
این همه سال مخالفین جمهوری اسلامی کوشش کردند تا به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بفهمونن که جمهوری اسلامی جمهوری فریبه، جمهوری دروغه، یعنی جمهوری نیست، حکومت دروغه. با آقای خامنه‌ای دروغ میگه. باورشون نمیشد که دنبال بمب اتم باشه جمهوری اسلامی، ولی وقتی خود وزیر اطلاعات اومد دیگه باید باورشون بشه. این حکومت به دنبال نابودی دنیاست.
به نظر میرسه که پیشبینی کارشناسان و خبرگان اتمی در مورد وضعیت کنونی فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اون چیزی که الان عملا اتفاق افتاده یه مقداری فاصله داره، به خاطر اینکه امروز در خبرها اومد که ایران تونسته اورانیوم فلزی درست کنه و این خطر این قضیه رو صد چندان میکنه. این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن، به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و هر کلمه‌ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی، گروهی از مادران کشته شدگان سالهای اخیر برای همدردی با مادر آقای محجوبی در مقابل بیمارستان لقمان تهران گرد آمدند. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، جوانی 30 ساله که در جریان اعتراضات آبان 98 کشته شد، در پیامی ویدئویی که برای مسیح علی نژاد خبرنگار مقیم آمریکا فرستاده، از عدم پاسخگویی مقامات امنیتی به خانواده کشته شدگان سالهای اخیر چنین میگوید:
به منم اون روز رفتم تو دادگاه، به منم گفتم پسرتو کشتیم، خوب کاری کردیم کشتیم. به اون اوکراینیارم هواپیما که کشتن اونا رام این حرفو زدن، گفتن ما با اینا چی کار کنیم، چی بگیم به اینا. مسیح جان، من اینا با زبون خودم میگم، اینا قاتلن، اینا آدم کشن. ما به شکایتمو به کی بگیم؟ به کدوم مردم بگیم؟ به کی بگیم؟ کی برسه به داد ما؟ مردم شماها برسیم به داد ما، شماها دست به دست بدیم. ببینین 2 سال پسر من اینجا یک خلبار زیر خاک خوابیده. ابراهیم من 2 تا بچه گذاشته رفته. کدوم دولت اومدی گفتی من نزدم؟ ببینین قلب بچه منو چی کار کردن، قلب ابراهیم 30 ساله منو ببینین چی کار کردن. نعلت به این رژیم، نعلت به این دولت.
سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، از کشته شدگان آبان 98 رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اگرچه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکنون با اغلب متحدان ایالات متحده در گوشه و کنار جهان تماس گرفته، اما رهبران اسرائیل و عربستان سعودی را تا کنون منتظر گذاشته است. سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت دولت جو بایدن می‌خواهد روابط خود را با عربستان سعودی مجدداً ارزیابی کند و مخاطب او ولیعهد که رابطه نزدیکی با دولت ترامپ داشت نخواهد بود. از دیگر سو بسیاری از تحلیلگران تعلل بایدن برای تماس با اسرائیل را هم معنادار دانستند. این در حالی است که اسرائیل هم اعلام کرده در برخورد با تهران الزاماً با سیاست‌های آمریکا همراهی نخواهد کرد. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او درباره رویکرد احتمالی دولت بایدن با ریاض پرسیدم.
واقعیش اینه که خود دولت بایدن و تیمش که در جریان کارزات انتخاباتی فعالیت میکردن تاکید داشتن که دولت ما مناسبات آمریکا و عربستان اگر بایدن سر کار بیاد حتما یک سری تغییرات خواهد کرد، به خصوص که خب دموکرات ها راجع به اون جریان قتل خاشقچی در جریان به اصطلاح ماجرای کنسولگری عربستان در ترکیه خب حرف داشتند، از اون بر راجع به نوع حمایت آمریکا از عربستان در یمن مشکل داشتند و اصولا آمریکا به خاطر فشار حداکثری در رابطه با ایران عرابه سیاست خاورمیانه‌ایش رو به عربستان و اسرائیل به نوعی گره زده، راجع به این حرف داشتند. اینه که بلافاصله که اصلاح قدرت رو در دست گرفتن ما می‌بینیم که به لحاظ عملی هم خب شروع شده، یعنی هم اعلام کردن که میگه حمایت از امارات و عربستان در جنگ یمن رو به وضعیت قبلی دنبال نمی‌کنند، هم می‌بینیم که فوری تصمیم دولت ترامپ مبنی بر در فهرست تروریستی گذاشتن حوثی ها رو پس گرفتن و اون از فهرست سیاه در آوردن. خب راجع به مسئله خاشقچی هم می‌بینید که پرونده محرمانه‌ای که اصلاً دولت هستش و CIA و اینا تهیه کردن، این رو هم قرار شده که به کنگره ارائه بکنن. گزارشی که گفته میشه خود آقای بن سلمان خب نقش محوری داشته در این ماجرای قتل خاشقچی. همه اینها نشون میده که خب سیاست آمریکا با توجه به تعهدات و حرفا و قولهایی که دولت بایدن داده در جریانات انتخابات نسبت به عربستان سعودی داره تغییراتی میکنه، اینه که خب داره دنبال چی اصولا این سیاست؟ آیا دنبال این که برکنار بشه آقای بن طایف ولی عهد قبلی رو دوباره بخوان بالا بیارند، یا نه در واقع مسئله عوض شدن و عوض کردن رفتار بن سلمانه؟ این همچنان یک نقطه ابهامه، ولی به هر صورت به نظر میاد که یک سیاست متغیر رو ما در منطقه شاهد هستیم، نه صرفا در رابطه با عربستان که در رابطه با اسرائیل.
اشاره کردید به سیاست متغیر دولت بایدن در قبال اسرائیل. ما میدونیم که اسرائیل یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده به شمار میره و آقای ترامپ وقتی بر سر کار اومد یکی از نخستین کشورهایی که با اون ارتباط برقرار کرد اسرائیل بود، اما تا الان ما میبینیم که آقای بایدن سکوت کرده و تماسی نداشته با سران اسرائیل. این مسئله حاوی چه نکته است؟
خب گرچه آقای نتانیاهو نسبت به خود آقای بایدن دچار تردید زیادی نیست و آخری مصاحبه شما آقای نتانیاهو میگه که ما 40 ساله که با بایدن رابطه دارم و نسبت به تعهد بایدن به امنیت و مصالح اسرائیل هم تردیدی ندارن. منتها خب تیمی که در حول و حوش آقای به اصطلاح بایدن هستش، گرچه اونا هم کلن عنوان یکی از اصلا محورهای سیاست خارجی و منطقه‌ای اسرائیل همچنان امنیت اسرائیل و مصالح و منافعشونه، ولی فکر میکنن که اصلا تأمین منافع و مصالح لزوما از طریق برهم زدن وضعیتی که در رابطه با ایران بوده پیش نمیره. سیاست ترامپ لزوما جواب نداده، همونطور که آقای بلینکن هم میگه ما اصولا قطع رابطه شده، هر گونه فشار بشه به اصطلاح از طریق دیپلماسی و یک تلفیقی از دیپلماسی و فشار ما در رابطه با ایران برین، این به کنار گذاشته شده و فشار هر بخرین جواب نداده. الان خب اسرائیلی ها همچنان معتقدن که باید به همون سیاست ادامه داده بشه. از این جهتش باید دید که سیاستی که آمریکا به خصوص در رابطه با ایران تنظیم میکنه تا چه حد به نوعی در رابطه با دولت اسرائیل پاسخگوه. از طرفی هم در نظر بگیریم که به هر صورت تو اسرائیل هم انتخابات ماه مارس انتخابات، شاید دولت آمریکا هم با توجه به اینکه به هر صورت گزینه حتمی و قطعیش نیست که حتما بخواد با کارت نتانیاهو بر سر اسرائیل بازی بکنه، اینه که ابا کرده که شاید یک همچین تماس آقای بایدن با آقای نتانیاهو به سرعت بتونه به عنوان یک برگ تبلیغاتی در صحنه سیاسی اسرائیل استفاده بشه.
حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره آینده روابط سیاسی آمریکا با عربستان و اسرائیل توضیح میداد. اما نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار سابق که 12 مرداد 98 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، به 5 سال زندان محکوم شد. به گزارش سایت زیتون، خانم جعفری از بابت 2 اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده است. بر اساس قوانین قوه قضاییه ایران فقط 4 سال از این حکم قابل اجراست. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله عصرگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.